سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. بحث پناهجویی افغانها در جرمنی در حال داغ شدن است. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و می خواهند از این کار جلوگیری کنند. همین را در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه فکر نو هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. اما اولتر از همه خبرهای مهم را بشنوید. پاکستان یک بار دیگر میگوید که حاضرند تا زمینه مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را فراهم بسازند. یک مقام افغان برخی از کشورهای اروپایی را به نحو مسئول ایجاد بحران پناهجویان میداند و امریکا 4 مرد را به جمع آوری پول برای القاعده متهم کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حاضرند تا زمینه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم بسازند. قاضی خلیل الله، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که اگر حکومت افغانستان بخواهد در این بخش کمک میکنند.
افغانستان کشور همسایه و دوست ماست. ما در آنجا صلح میخواهیم. ما در این بخش با افغانستان کمک کردیم و همکاری ما ادامه خواهد یافت. اختلافات میان طالبان موضوع مربوط به خودشان است. اما طوری که ما به درخواست حکومت افغانستان زمینه مذاکرات را در مری فراهم کرده بودیم، اگر حکومت افغانستان بخواهد، آماده هستیم تا باز هم زمینه این گفتگوها را مهیا بسازیم.
اما این حرفای سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در تناقض با سخنان مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان قرار دارد. سرتاج عزیز بروز سه‌شنبه گفت که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. رئیس جمهور اشرف غنی از ناروی خواست تا در روند صلح افغانستان ارتقای ظرفیت‌های بشری، محافظت از جنگل‌ها، تقویت تجارت و استخراج معادن و پترولیم همکاری کند. بر اساس خبرنامه ارگ، این درخواست در جریان دیدار عصر دیروز آقای غنی با رئیس کمیسیون ارزیابی چگونگی مؤثریت کمک‌های ناروی برای افغانستان مطرح شد. در این دیدار رئیس کمیسیون ارزیابی چگونگی مؤثریت کمک‌های ناروی برای افغانستان گفت که افغانستان برای ناروی اهمیت فراوان دارد و روابط دو کشور دیرین است. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان برخی از کشورهای اروپایی را به نحو مسئول ایجاد بحران پناهجویان می داند. سید عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کشورها با دعوت از پناهجویان بحران آفریدند.
متاسفانه که وضعیت مهاجرین در کشورهای اروپایی به یک بحران مبدل شد. علتش هم یک مقدار برمیگرده به اعلانی که از طرف بعضی کشورهای اروپایی شد که گفتن ما امسال مهاجر میپذیریم و در نتیجه مهاجرین از کشورهای مختلف دنیا به طرف اروپا سرازیر شد.
آقای بلخی همچنان هشدار می‌دهد که اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پیامد مثبت ندارد. توماس دی مایزیر، وزیر داخلی جرمنی، دیروز گفت که پناهجویی افغان‌ها باعث نگرانی آنها شده و می‌خواهند از این کار جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا دیروز 4 مرد را به اجرای کار مشترک در جهت تمویل حملات القاعده علیه نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان متهم کرد. وزارت عدلیه آمریکا گفته است که 2 تن از آنها که با هم برادرند از سال 2005 به این سو در بخش جمع آوری پول از طریق کردیت کارت های جعلی و انتقال پول به القاعده کار کردند. یکی از این افراد در سال 2009 به یمن مسافرت کرده و 22 هزار دلار آمریکایی را در اختیار یک همکار انور الاولقی قرار داده است. الاولقی رهبر سابق القاعده در شبه جزیره عرب چندین حمله بالای منافع غرب به شمول امریکا را طرح‌ریزی کرده بود. او در سال 2011 در یک حمله تیاره بی‌سرنشین کشته شد. قصر سفید می گوید که احتمال دخالت تروریستی را در سقوط یک تیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر رد کردن نمی تواند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد گفت:
At this point, the United States has not made our own determination about the cause.
در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری ما را درباره علت سقوط این تیاره اعلام نکرده، هرچند ما هیچ چیز به شمول احتمال دخالت تروریستی را در این حادثه رد کرده نمیتوانیم. رئیس جمهور اوباما گفته است احتمال یک حمله تروریستی باید جدی گرفته شود. باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت احتمال موجودیت یک بمب در این تیاره وجود دارد و ما آن را جدی میگیریم. پیش از این دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت احتمال زیاد می رود که این رویداد غم انگیز در نتیجه انفجار بمب در تیاره به وجود آمده باشد. روسیه به خاطر این حرفای مقام های بریتانیا و امریکا خشمگین شده. تیاره روسی از نوع A321 یک هفته پیش در شبه جزیره سینا سقوط کرد. همه 224 سرنشین این تیاره جان دادند. و رئیس جمهور رومانیا سورین کمپین و وزیر معارف این کشور را به عنوان صدر اعظم موقت رومانیا معرفی کرد. ویکتور پونتا به خاطر اعتراضهای گسترده در رومانیا از وظیفه‌اش به عنوان صدر اعظم رومانیا به روز چهارشنبه استعفا کرد. اما استعفای او سبب پایان یافتن اعتراضهای ضد حکومتی در این کشور نشد. پس از کشته شدن 32 تن در یک آتش سوزی در یک کلوب شبانه در بخارست پایتخت رومانیا، ده ها هزار نفر به سرک ها برآمدند و خواهان اصلاحات گسترده در حکومت شدند. پایان خبرها. یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد در ادامه این برنامه. وزیر داخلی جرمنی می گوید که پناهجویی افغانها آنها را نگران ساخته. هر دو جناح گروه طالبان با اثرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان موافقند. تحلیل یک عضو سابق گروه طالبان است.
همین قدر می گویم که اگر مذاکرات صلح است دو آدرس باشد، پیشبرد این مذاکرات از دو آدرس خیلی مشکل خواهد بود.
والی غور از شناسایی عاملان سنگسار رخشانه خبر می دهد.
یک نفر از او نام می گیرم به نام مولوی یوسف که برادرش ای دختر خواستگار بوده.
بریتانیا و امریکا می گویند احتمال می رود در تیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. رئیس جمهور روسیه دستور تدابیر شدید امنیتی را داده.
با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که تیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید.
و برنامه فکر نو هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. وزیر داخلی جرمنی میگوید که پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. توماس دیمایزیر این سخن را دیروز در یک نشست به اشتراک صدر اعظم جرمنی ابراز کرد. حکومت جرمنی میگوید که تنها در ماه اکتبر امسال 31,000 پناهجوی افغان وارد جرمنی شدند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش میدهد.
حکومت آلمان میگوید 758,000 پناهجوی افغان، عراق و سوریه از ماه جنوری تا اکتبر امسال وارد این کشور شدند. در ماه اکتبر تقریبا همه روزه 1000 افغان وارد آلمان شدند، اما وزارت داخله این کشور میگوید حالا تعداد افغانهای پناهجو که قصد رسیدن به آلمان را دارند تا 2 مرتبه افزایش یافته است. به این ترتیب بیش از هر زمان دیگر، روزانه حدود 2000 شهروند افغانستان با آرزوی پذیرش و یک زندگی بهتر وارد آلمان می شوند. توماس دی مایزیر وزیر داخله آلمان در نشست که روز پنجشنبه با شرکت صدراعظم انگلا مرکل برگزار شده بود گفت که پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنان می خواند از چنین کار جلوگیری کنند. دی مایزیر اخیراً هم گفته بود که ورود شهروندان افغانستان به این تعداد برای آلمان غیر قابل پذیرش است و افغانهای طبقه متوسط باید در کشورشان بمانند.
افغانستان steht im laufenden Monat und auch
in افغانستان در ماه اکتبر و در مجموع در تمام سال در میان کشورهای منطقه از نظر پناهجویی در لیست جای دوم را دارد. این غیر قابل پذیرش است. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم و این کار را نمی خواهیم. افغانهای طبقه متوسط که اکثرشان از کابل هستند به صورت فزاینده درخواست پناهندگی می دهند. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم که جوانان افغان و طبقه متوسط در کشورشان بمانند و آنجا را بازسازی کنند.
bleiben sollen und dort das Land aufbauen.
افغان‌ها با پذیرش خیلی از مشکلات از ایران خود را به ترکیه و از آنجا به یونان می‌رسانند. مقصد بعدی آنهاست مقدونیا و از آنجا سربیا و یا کرواتیا. این پناهجویان سپس تلاش می‌کنند تا وارد 2 کشور حوزه شنگن شوند، هنگری و یا هم سلووینیا. از آنجا به بعد آلمان و اتریش 2 کشورند که بیشتر پناهجویان افغان قصد رسیدن به آنجاها را دارند. در اروپای شرقی اکثریت پناهجویان با مشکلات زیاده با آغاز زمستان روبرو شدند. یکی از آنها داوود شهروند افغانستان است. او که در سربیا انتظار میکشد تا به کرواتیا برسد، خواهان رسیدن به کشورهای غرب اروپا است. If they close the borders, it's very hard for everyone. اگر آنها مرز را میبندند برای همه مشکل خواهد شد، برای مردم افغانستان، عراق و سوریه، زیرا سردی هوا مشکل بزرگ ماست. ما با کودکان و زنان هستیم و از اتحادیه اروپا میخواهیم که مرزهایش را نبندد، زیرا ما در اینجا چی کنیم؟ هیچ کس نمیتواند دوباره به کشورش بازگردد. They cannot go back to their country. این تنها داوود نیست که در مرزهای اروپا انتظار میکشد، بلکه هزاران تن دیگر در بیش از 5 کشور حوزه بالکان و شرق اروپا منتظرند تا دروازه ها برایشان باز شود. اما آلمان که حالا امروزه میزبان 2000 افغان تازه وارد است میگوید که نمیتواند همه را بپذیرد و شماره را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و 13 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید شنید. طالبان به 2 دسته تقسیم شدند. ملا اختر محمد منصور رهبر یک گروه و ملا رسول هم رهبر گروه دیگر طالبان معرفی شدند. اما کدام یک از این 2 گروه طرفدار مذاکرات صلح با حکومت افغانستانند؟ یک عضو سابق گروه طالبان میگوید هر 2 جنا به سرگیری مذاکرات صلح با دولت افغانستان موافقند. مقیم نایب در این باره گزارش تهیه کرده.
سید اکبر آقا سابق یک عضو ارشد گروه طالبان بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در شرایط کنونی مردم افغانستان نیاز مبرم به صلح دارند و ابراز امیدواری کرد که گروه های از هم جدا شده ی طالبان دوباره یک جا شده تا مذاکرات صلح از یک آدرس صورت گیرد. او در ادامه گفت که هر 2 جنای طالبان طرفدار مذاکرات صلح هستند.
همین قدر میگویم که اگر مذاکرات صلح است 2 آدرس باشد پیش برد. این مذاکرات از 2 آدرس خیلی مشکل خواهد بود. خدا کند که این مذاکرات با طالبان از 1 آدرس صورت گیرد و آنها به خاطر صلح و به خاطر مردم افغانستان دوباره یک جا شوند.
اخیراً یک گروه انشابی طالبان برای خود رهبر جدید تعیین کرد. این گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوند می گوید که با اختر محمد منصور و عامیان وی درگیر جنگ نشده، بلکه بیشتر بر جنگ و مبارزه در برابر دشمنان تمرکز خواهند کرد. اکثریت عامیان ملا محمد رسول از ملا اختر محمد منصور ناراضند، چون او خبر مرگ ملا محمد عمر را چندین سال پنهان کرده بود. برخی آنها شک دارند که ملا محمد عمر شاید از سوی ملا اختر محمد منصور کشته شده باشد. اما سید اکبر آقا میگوید جناح‌های تقسیم شده در هر گروهی که باشد بر ضد یکی دیگر اتهامات را وارد میکنند. به گفته وی آنچه که برای مردم افغانستان اهمیت دارد مذاکرات صلح از یک آدرس می باشد. در این میان شورای عالی صلح افغانستان نیز تایید می کند که اتحاد طالبان به نفع پروسه صلح است، زیرا اگر صدای صلح بلند می شود کدام صدای دیگری در برابر آن وجود نمی داشته باشد که اکنون چنین نیست. حبیب الله فوزی عضو و رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید اعلان ایجاد جنای دیگر طالبان خبر خوبی برای مذاکرات صلح به شمار نمی رود. او به رادیو آزادی گفت
زیرا اگر در آینده مذاکراتی با یک صورت میگیرد طرف دیگر او را انکار بکنه و یا او را قبول نکنه یک خبر خوشی برای صلح نیست، ولی تا جایی که معلوم میشه شاید هر دو گروه بخواهند که در مورد صلح پیش قدم باشند.
نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری گفتگوهای مستقیم را انجام دادند. اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، دور بعدی این گفتگوها برگزار نشد.
مقیم نایب گزارش می داد صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید و همچنان روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. والی غور می گوید که چندین تن را به اتهام سنگسار رخشانه در آن ولایت شناسایی کردند. سیما جوینده بر رادیو آزادی گفت که برادر یک خواستگار رخشانه برای قتل همین دختر جوان فتوا داده بود. خانم جوینده افزود که رخشانه در منطقه تحت کنترل طالبان سنگسار شد و دولت در آنجا حاکمیت ندارد. جاوید نعیمی با والی غور صحبت کرده و نخست از وی خواسته است تا نامهای افراد شناسایی شده در قتل رخشانه را افشا کند.
ما افراد شناسایی کرده و یک نفر از اون نام میگیرم به نام مولوی یوسف که برادرش این دختر خواستگار بوده و این دختر به امو خاطری که برادر از اون مولوی یوسف ای دختر نمیگرفته و ای دختر تقریبا دختر باسواد شش مکتب خونده و برالاوه ازی که باسواد بوده دختر مقبولی هم بوده و او آرزوی شمی بوده که مطابق میل خود ازدواج کند. سر کرده و کسی که فتوا داده بنام مولوی یوسف ابو کس بوده و افرادی دیگری رو که ما شناسایی کردیم به خاطر از اینکه این راز به پیش خود ما یا به او خاطر به شما گفته نمیتونیم معذرت میخواییم.
و گفته میشه منطقه که حادثه صورت گرفته در کنترل حکومت نیست، آیا چنین چیزی بوده؟
شما ببینید قبلا به خاطر از اینکه ما به امو منطقه غلمین پوسته تقریبا به 30 کیلومتری از اون منطقه داریم که من رفته بودم تا به اون منطقه را و حالا قبلا ما گفته بودیم که 40 کیلومتر را فاصله داره از مرکز ولایت، در حالی که ما خریتر دیدیم و نقشه 58 کیلومتر فاصله داره و این منطقه تقریبا دو سال پیش با یک برخوردی بین نیروهای دولت و طالبان این منطقه تحت تصرف طالبان در آمده که حتی ما چند نفر از فرزندای خود اونجا شهید داشتیم و یک تانگ دولت را اونجا گرفتیم و بسیار ما متاسفم به خاطر از اینکه تعدادی از جوانای که اتا خبر دارن، من نمیفهمم که این زن ستیزیه یا خشونت علیه زنهای، حتی به فیسبوک و بعضی از رسانه هایی که ما خبر شدیم، توقع شایی وقتی که من زنم آمدم اینجا مسئولیت یک ولایت گرفتم، اگر به منطقه طالبا هم کدام خصومت خشونتی باشه باید او را ما پاسخگو باشم به جرم زن بودنم، در حالی که ما بسیاری از مناطق افغانستان داریم که سربریده میشن برادرای مسلمان ما توسط طالبا و تجاوز میشه و صد عمل غیر انسانی یا غیر اسلامی به اون مناطق رخ میدنه که هیچ ولایتی به این پاسخگو نیه. من هم فکر میکنم که خشونت علیه زنها انواع مختلفی داره و یک از خشونت ها میتونیم نمیری حساب کنیم که باید کسی که زن باشه مناطق طالبا را او ضمانت کنه که او کاملا به دسترس طالبا بوده و این دختر خانم بسیار زجر کش شده. ما به عنوان یک زن از لحظه تلاشم به ایه که چی کاری باید بکنم و توانایی من همین قدره. شما مردم افغانستان در مجموع خبر دارن که والی یک ولایت چی کار کرده میتونه، چیزای فراقانونی، خواستای فراقانونی، خواستای فراتوانی، واقعا این خودش خیلی به ما ضربه بزرگ میرسانه. حالا شما ببینین از روزی که من به ولایت آمدم و شکر امن و آرامیه، ولی ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای مردم افغانستان اون مناطق را مزرمانت کنیم. ولی ما چیزی که با توان داریم همینه که باید از حکومتی مرکزی و از روران حکومتی وحدت ملی خواهش کنیم که با کمک ما برسن از قوتهای هوایی، قوتهای زمینی تا ما توانایی عملیات داشته باشیم. حالا ما تنها توانایی دفاعی داریم، از خود دفاع میکنیم، یعنی که دفاع میکنیم کار بسیار کلان میکنیم.
سیما جوینده والی غور بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
روسیه به اظهارات مقامهای آمریکایی و بریتانیایی که شاید طیاره روسی در مصر در نتیجه انفجار بم سقوط کرده باشد، از خود واکنش تند نشان داده است. مقامهای روسی روز پنجشنبه گفتند بارها تأکید کردند که خیلی زود است تا گفته شود که طیاره این کشور در جزیره سنا چگونه سقوط کرده، اما مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی گفتند که تحلیل آنها نشان می‌دهد که شاید بمب در سانحه 31 اکتبر دخیل بوده باشد. جاوید نعیمی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
روسیه خشمگین است که چرا آمریکا و بریتانیا انفجار بم را عامل سقوط طیاره این کشور در مصر می‌دانند. صدر اعظم بریتانیا و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که موجودیت بم در طیاره روسی قابل تصور دانسته می‌شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با اشاره به تعلیق پروازهای شرکت‌های هوایی کشورش با و از شرم الشیخ مصر گفت که مطمئن نیستند طیاره روسی توسط بم تروریستان سقوط کرده باشد، اما وی دخیل بودن بم را در این سانه هر رد نکرد. البته که من و تیم متخصصان ما مطمئن نیستیم که بم تروریستان طیاره روسی را سقوط داده باشد، اما اگر استخبارات و داوری امین است خیلی در مقایسه با نتیجه نهایی عملی دیده می شود. بنان اقدام درست بود که پروازها به شرم الشیخ را توقف دادیم. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا باعث شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وی تلفن کند و اظهارات کامرون را مورد انتقاد قرار دهد. پوتین گفته که خیلی مهم بود تا به معلومات تیم تحقیقاتی در مورد سقوط این طیاره اتکا می شد. در مسکو دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در سخنرانی در کابینه آن کشور روز پنجشنبه خواست تا تمامی مقام‌های روسیه در زمینه تحقیق سقوط طیاره و همچنان فراهم آوری خدمات هوایی همکاری کنند. به خاطر باید داشت که خیلی زود هست تا نتیجه نهایی اعلان شود. می خواهم به همه شما به صورت جداگانه وظیفه بدهم که با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که طیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید.
در این میان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده گزارش می‌دهد که گروه شورشی دولت اسلامی یا هم وابستگان داعش بم را در طیاره روسی جاسازی کرده بودند. همچنان مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت تمامی نشانه‌ها دلالت بر این می‌کنند که طیاره روسیه در نتیجه حمله بم توسط گروه داعش سقوط کرده است. قصر سفید هم میگوید برخی معلومات را که آمریکا مطالعه کرده از شک و تردیدهای بریتانیا حمایت میکند که یک بم طیاره را سقوط داده باشد. طیاره ایرباس A321 یکی از شرکت‌های هوایی روسیه صبح وقت روز 31 اکتبر در حالی که از شرم الشیخ روانه سن پیترزبورگ بود سقوط کرد. این طیاره 224 سرنشین عملی پرواز داشت که همه در نتیجه سانحه جان دادند. کمیسیون مشترک از جانب روسیه و مصر در مورد علت این رویداد تحقیق میکند، اما به نظر میرسد که این کار خیلی زمانگیر خواهد بود.
جاوید نعیمی گزارش میداد. برنامه را با پخش مطلب دیگری در مورد روسیه ادامه میدهیم. شماری از شهروندان روسیه که در ایالات متحده آمریکا درخواست پناهندگی میدهند امسال به سرعت در حال افزایش است. اما چرا روسها به آمریکا میروند؟ پاسخ این پرسش در گزارش ستار فروخ.
رقم متقاضیان درخواست پناهندگی آمریکا در میان شهروندان روسیه در بیش از 2 دهه به بیشترین سطح رسیده است. وکیلان بخش مهاجرت عوامل این افزایش را به اقدام سختگیرانه کرملین در بخش سیاست، موجودیت فساد اداری گسترده و تبعیض و خشونت در برابر اقلیت‌های همجنسگرا ربط می‌دهند. در سال مالی 2015 میلادی 1454 درخواست اتباعی روسیه برای پناهندگی در آمریکا ثبت شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 50% بیشتر بوده و نسبت به سال 2012 دو برابر افزایش را نشان می دهد. این ارقام از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه شده و آن را رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بر مبنای لایحه آزادی معلومات به دست آورده است. در همین حال اسماعیل شا تخ تنسکی یک وکیل بخش مهاجرت مقیم ورجینیای آمریکا که با متقاضیان روس سر و کار دارد به رادیو آزادی گفت
من در درجه اول روی قضایای کار میکنم که مربوط به افرادی هستند که افشاگری نمودن یا در برابر دساتیر ایستادگی کردن یا کسانی که در تجارت دخیل بوده یا زندگی عادی را ادامه میدادن اما در یک موقعیت نادرست قرار گرفتند. از آنها بازجویی شده و مجبور به اعتراف و یا شهادت نادرست شدند. حکومت علیه کسانی که دوسیه باز می کند بیشتر برای جمع‌آوری شاهدان سعی می ورزد و از شاهدان تقلبی استفاده می نماید. این انواع قضایایی است که من در آن افزایش قابل توجهی را می بینم.
آلینا شوتسووا یک وکیل دیگر بخش مهاجرت مقیم نیویورک گفت که او تعداد رو به افزایش درخواست‌های پناهندگی شهروندان روسیه را دریافت کرده است. به گفته وی این شهروندان روسیه بنابر مخالفت با پالیسی‌های پوتین و اقدامات مسکو به شمول الحاق کریمیای اوکراین با روسیه تصمیم به تقاضای پناهندگی در آمریکا گرفتند. شوتسوا افزوده است آنها با من به تماس شده و میگویند که نمی توانند آنجا زندگی کنند. وی گفت که مشتریان او را روسهای همجنسگرا و هم آنهای تشکیل می دهند که ادعا می شود به خاطر نظریات سیاسیشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. از سوی دیگر آرون موریس رئیس حقوقی نهاد موسوم به برابری در مهاجرت مستقر در نیویورک می گوید
ما شاهد تعداد بیشتر زوجهای روسی هستیم که برای پناهندگی در آمریکا درخواست می کنند. کسانی همان که به آمریکا آمده اند تا ازدواج نمایند و پی می برند که این گزینه دیگری برای باقی ماندن است و یا کسانی که قبل از روسی در آمریکا بودند و سپس به روسیه باز می‌گردند اما در می‌یابند که نمی‌توانند آنجا بیشتر باشند.
3 سال پی هم است که از زمان آغاز 3مین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین تعداد متقاضیان روسی برای درخواست پناهندگی در آمریکا افزایش یافته است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پس از 4 سال کار به عنوان صدر اعظم روسیه در سال 2012 به کرملین بازگشت.
وکیلان بخش مهاجرت امریکا گفتند که افزایش متواتر در تعداد روزهایی که درخواست پناهندگی در امریکا را می دهند، بخش آن ناشی از مهاجرت های دست جمعی همجنسگراهای زن و مرد و آنهایی است که جنسیت خود را تغییر می دهند.
11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حاضرند تا زمینه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم بسازند. پیش از این مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان بر روز سه‌شنبه گفت که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان برخی از کشورهای اروپایی را به نحو مسئول ایجاد بحران پناهجویان می داند. سید عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کشورها با دعوت از پناهجویان بحران آفریدند. امریکا 4 مرد را به اجرای کار مشترک در جهت تمویل حملات القاعده علیه نیروهای امریکایی در عراق و افغانستان متهم کرد. رئیس جمهور امریکا می گوید احتمال می رود در تیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. و رئیس جمهور رومانیا وزیر معارف این کشور را به عنوان صدر اعظم موقت رومانیا معرفی کرد. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های فکر نو از ولایت بامیان و با جمعی از جوانان بامیان در خدمت شما هستیم. در ابتدا از جوانان بامیان می‌خواهیم که خودشان را معرفی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت الله انوری هستم، یکی از باشندگان ولایت بامیان. سال سوم ما است که در دانشگاه بامیان درس می‌خوانم، پانزده علوم طبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربابه حیدری هستم، معزل سال چهارم پانزده تعلیم تربیه و یک از باشنده های ولایت بامیان.
به نام خدا نوری علیزاده هستم، یک تن از باشندگان بامیان و همچنان صنف 12 لیسه عالی نسوان سیدآباد.
به نام خدا افسانه نوروزیان هستم، یک تن از محصلین پانزده اقتصاد دیپارتمن مدیریت.
خب با تشکر از شما که در این برنامه اشتراک کردین. سوال ما در ابتدا از نعمت الله است که شما به عنوان یک جوان بامیانی فکر میکنید جوانان ولایت بامیان چه دستاوردها و پیشرفتهایی داشتن نسبت به جوانان دیگر ولایت افغانستان؟
جوانان بامیان نسبت به دیگر ولایت ها یکانه پیشرفتی که دارن از نگاه تحصیلی میباشد. از نگاه تحصیلی الحمدلله جوانان بامیان، مردم بامیان از هر نگاه از نسبت به دیگر ولایت ها پیشرفت کرده. یکانه پیشرفت جوانان بامیان همین از نگاه تحصیل است.
تشکر از شما. از روباوه پرسان میکنیم که جوانان بامیان مخصوصا قشر اوناس در اواخر چی پیشرفت داشتن؟
در بامیان دختران تقریبا نسبت به ولایت های دیگه خیلی آزاده و آزادانه میتونه که افکار خود، رفتار خود در اینجا ابراز کنه. خصوصا در این اواخر چندین مسابقه داشت. با این مسابقات خود دختران نشان داد که زنان هم میتونه در جامعه هر کاری را بتونه و همچنان نقش خود در این مسابقات به تمام دنیا نشان داد.
خب تشکر. نوریه جان شما بگین که در ولایت بامیان نسبت به دیگر ولایت ها همونطور که ربابه گفته دختر آزادی زیادتری داره، این دلیلش چی هست؟
نظر به جواب از این سوالتون باید بگویم که پیشرفت های بامیان از این لحاظ هسته که بامیان واقعا مردمش آگاه هسته در قدم نخست و در قدم دوم از امنیت خوبی برخوردار است و می داشتن امنیت خوبش است که بامیان واقعا نه فقط قشر ذکور بلکه قشر اونوس هم پیشرفت های زیادی کرده در بخش های مختلف، طوری که همه می بینیم قشر اونوس همگی به طرف کسب علم و تحصیل روان هستند و خیلی از خانواده ها وجود داره که قشر اوناس حق داده که در دفاتر مختلف در بخش های مختلف اونا ایفای وظیفه بکنن.
تشکر. خانم افسانه، شما بفرمایید که آیا در ولایت بامیان مثل بعضی ولایت های جنوبی کشور مثلا فامیل ها اجازه نمیدن که دخترها در مکاتب برن و اجازه نمیدن در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن، ولایت بامیان هم همین رقم است یا نه؟
طور که در سوال خود گفتن در ولایت بامیان نسبت به ولایت دیگه کمتر است تعصباتی که برای دختران مثلا قائل میشن، ولی در بامیان دختران نسبت به ولایت های دیگه آزاد هستن، میتونن در ادارات، در دفاتر، به مکتب، به دانشگاه بروند و فامیلا در بامیان که هستن اکثریتشان روشن فکر هستن، به فکر تحصیل و تعلیم اولادشان هستن، اما رقم که مثلا پسرای خود به دانشگاه، به مکتب و اجازه کار کردن در بیرون نمیدن، برای دخترایشان هم اجازه نمیدن که مکتب برن، دانشگاه برن، در ادارات کار کنن، مثلا شانه به شانه مردا در خانواده ها کار کنن، در بامیان این کمتر است.
تشکر از شما. نعمت الله، شما بگین که شما گفتین که یک از پیشرفت‌های جوانای ولایت بامیان در درس خواندن است و کسب تعلیم تربیه، آیا کدام دستاوردی در اواخر داشته مثلا به عنوان مثال در کنکور نمرات بالایی داشته یا تعداد قبولی بیشتری داشته یا نه؟
سال قبلی تعداد جوانانی که در امتحان کنکور موفق شدن از سال قبلی بیشتر بودن، یعنی در هر سال جوانان بامیان قابلیتشان در امتحان کنکور افزایش می‌یابد، چون از اینجا فهمیده میشه که تلاش جوانان و زحمت جوانان سال به سال افزایش می‌یابد برای تحصیل. جوانان بامیان الحمدلله، ولایت بامیان از نگاه امنیت، از هر نگاه آرام هستند. وقتی که یک ولایت از نگاه امنیت آرام بود، ذهن انسان و تفکر انسان هم آرام هستند که میتونه به صورت درست و به صورت کامل درس بخونه. بعضی ولایت های افغانستان است که ناامنه، انتحاره، خیلی کارهای دیگه وجود داره. الحمدلله بامیان از اون نگاه به صورت درست میباشد، از این نگاه میتونه جوانان رشد کنه.
خب تشکر از شما. روبابا، شما فکر میکنید که با این آزادی هایی که به گفته خود شما که دولت بامیان وجود داره، مخصوصا برای قشر اوناس و دخترها برای کسب تحصیل و شرکت در مسابقات ورزشی، حتی ای فکر میکنید کفایت داره یا نه، و یا حکومت محلی در این زمینه همکاری داره با جوانان مخصوصا قشر اوناس؟
ای سوالی که شما کردین، آزادی که دختران در بامیان داره مربوط خانواده هایشان میشه. ما تقاضا داریم یا درخواست ما از دولتی است که یک کمی توجه کنه در ولایت بامیان با این آزادی که داره. اگر حکومت توجه کنه، بهترین دختران یا بهترین کسارا میتونه که از بامیان تحویل بده.
نوریه، شما در این مورد چی نظر دارین؟
خب نظر به گفته های روبابا جان، من هم اضافه میتونم که هرچند که آزادی داره بامیان، اما این آزادیش کافی نیست. وقتی که آزادی داره، در پلوی ازی باید حکومت هم همکار باشه با مردم، با خانواده ها. وقتی که حکومت توجه داشته باشه در یک ولایت، جوان ها از طرف خانواده هایشان این آزادی رو داشته باشه و حکومت هم در پلویش همکاری بکنه، ما میتوانیم از این که هست از این فرصت استفاده کرده و بیشتر راه‌های گسترده‌تر را بپیماییم. و خواهش ما از دولت افغانستان همی است که خوشبختانه بامیان یک منحصر پایتخت فرهنگی معرفی شد و این چندین کشور شاهد از این دستاورد بامیان بود، و خواهش ما از دولت مندم همی است که در مورد ولایت بامیان توجه بیشتر بکنه در هر بخشش، در مورد جوانا.
تشکر افسانه جان. چی مشکلاتی در پیش روی مخصوصا دختران و قشر اوناس از طبقه جوانان در ولایت بامیان وجود داره که اینا میخواین فعالیت کنن اما باز هم چی مشکلاتی وجود داره برشون؟
خب مشکلاتی که در ولایت بامیان سطح راهی جوانان مخصوصا طبقه اوناس میشه، مثلا در قسمت ورزش دختران نمیتونن که آزادانه ورزش کنن، مثلا برای از زمین والیبال، زمین فوتبال، استودیوم ورزشی یا مثلا در قسمت مطالعه و کتاب خواندن برای از یک فضای راحت نیست که دختران هم میتونن آزادانه مثلا به مطالعه بپردازن، به ورزش بپردازن، مثلا دسترسی به خدمات اینترنتی مثلا ندارن. همین مشکلات سطح راه جوانان در ولایت بامیان است. مثلا مشکلات در دانشگاه مثلا یه است که جوانای ما لیلیه ندارن، مثلا بسیار فاصله زیادی را تا دانشگاه طی میکنن. در قسمت مثلا مشکلات دخترها زیاد هستن که فاصله زیادی را طی کنن، مثلا در مسیر را در سردی هوا، گرمی هوا برخورد میکنن و این مشکلات وجود داره در ولایت بامیان.
تشکر از افسانه جان. نعمت الله، افسانه جان زیادتر مشکلات در مورد طبقه اوناس و جوان طبقه اوناس گفته که طبقه ذکور زیادتر چه مشکلات داره در ولایت بامیان؟
طبقه ذکور هم همین یکانه مشکلاتی که برای محصلین و برای جوانان بامیان هستن همین مشکلات دانشگاه هم. دانشگاه بامیان کتابخانه درست نداره، فضای درسی نداره. رای دانشگاه بامیان خیلی دور می باشه که این محصیل تقریبا 2 ساعت یا بیشتر از آن وقت چی برای راه رفتن در دانشگاه ضایع میشه. وقتی یک محصیل در روز 2 ساعت بره پیاده به طرف دانشگاه، باز وقت میتونه چی وقت درس بخونه؟ دیگه مشکلات این است که دانشگاه بامیان لیلیه نداره، نه دختران لیلیه داره نه پسران لیلیه ندارن. بچه ها در اتاق های بسیار قیمت اتاق میگیرن، در اونجا زندگی منه. دوم دیگه فضای بامیان هم سرد است، در محصل ها با بسیار مشکلات زیادی برخوردار است، در اتاق های سرد زندگی منه، بعضی آنها مریض هستند. مشکلات دیگر هم این است که امکانات انترنت نیستن در دانشگاه، اگر هستن هم بسیار وقت چی کمه. وقتی که داخل دانشگاه میریم در میخواییم یک موضوع را از انترنت سرچ کنیم، 20 دقیقه برای ما یا 15 دقیقه وقت میده. در 15 دقیقه وقت انسان چطور بیتونه یک موضوع را به صورت درست بگیره؟ امکانات برق یکانه مشکلات دیگر که هسته برق نیست، برق نیه، محصل نمیتونه به صورت درست از طرف شب درس بخونه.
تشکر از شما ربابا جان. شما اگر کدام مشکلی این دیگه ای که دوستای شما نگفته باشند یاد شما مانده باشه؟
در بامیان با آنکه فرصت‌های زیادی هم وجود داره اما مشکلات خود هم داره، از جمله نبود کتابخانه. اگر در مشکلات خود دانشگاه بینگریم، یکی از مشکلات عمده دانشگاه بامیان همین نبود کتابخانه مجهز است. درسته که کتابخانه داره اما به شکلی که یک دانشگاه کتابخانه مجهز خوب داشته باشه نداره، یعنی کتابای کافی نداره. ما خودم در خیلی مشکلات در می پایان نامه خو برخوردم که منابعی که استادم معرفی کرده بود نبود. وقتی که میخواییم از یک جایی روان کنه، او هم زمان زیاد را در بر میگیره تا او برسم. مثلا اگر از کابل طلب کنیم خو پس این نبود منابع باعث میشه که ما تمام منابع خود را تهیه کنیم و ای ما را مجبور میکنه که از دیگر جای تهیه کنیم.
تشکر از ربابا جان. نوری جان، شما چیزی از مشکلات جوانا که دوستای شما نگفته باشه اگه نظری داشته باشه در مورد بفرمایید؟
با سپاس از نظریات دوستا، باید من علاوه میکنم که مشکلاتی که اینا گفتن بر علاوه از او یک مشکلی که وجود داره در قسمت مکتب ها و کسب تحصیل برای نوجوانا و جوانا یه است که طبق نظریات بعضی از دانشجویان که مکتبای بامیان که هستن در می مدت های چند روز اخیر بیشتری از استادای حق زمینه‌ای که مکاتب داشته اینا از طرف حکومت اعلام شده که اینا ماش میته برشان، اما 8 ماه از این گفته هایشان میگذره و هنوز برای استادایی که مکاتب ماش نداده. بنابراین تصمیم بری شده که استادای لیسه ها تقریبا از وظیفه ای که دارن وظیفه را جواب بگن و شاگردان هم تا معلق ماندن بدون کدام استادی در بخش مخصوصا قشر لیسه که با کمبود خیلی از استادا مواجه هستن و صنف های 12 را ما میشنویم که با وجودی که امتحان کانکور در پیش دارن باز هم اینا با کمبود استاد مواجه هستن و تقریبا از 6 ساعت درسی اینا در روز 3 ساعتش را میخوانن که اونا رسمی هستن و معاش کسب میکنن، 3 ساعتی دیگه شمو تو میگذره با صنف های سردی که تقریبا نزدیک زمستان شده با تحمل سردی هوا باز هم اونا وقت از اونا ضایع میشه.
هنوزم در سطح ولایت بامیان صنف های درسی کافی یا اتاق درسی کافی برای متعلمین وجود داره یا نه، یا هنوز هم متعلمینی هستن که زیر خیمه ها درس میکنن؟
متاسفانه باید بگویم که این مشکلات هنوز هم وجود داره و بیشتر لیسه ها با کمبود اتاق مواجه هستند، مخصوصا اتاق کنفرانس ندارند، لابراتوارهای مجهز ندارند که اینو بیشترین مشکلات دانشجوها در این بخش دارند و خواهش ما از دولت هم همی است که توجه بیشتر بکنن، بخاطر که هر لیسه و یا هر مکتبی که از اتاق مجهز لابراتوار، اتاق کنفرانس و اتاق کمپیوتر ندارن اونو ما شاهد هستیم که بیشتر از مکاتب کامپیوتر دارن اما برقشان ندارن. وقتی برق نباشه کامپیوتر چه قسم کار میکنه؟ و این سه دلیلی که گفتم بیشترین مشکلات دانش‌آموزا در این بخش دارن و خواهش ما از حکومت عمومی است که بیشتر توجه بکنن. این یک ماهی که در کنکور دانش‌آموزا مانده واقعا برای شاگردا، برای دانش آموزا سرنوشت ساز است و توجه بیشتر بکنن، معاش معلمین لطفاً بپردازد تا که اونا در وظیفهشان رسیدگی بکنن.
تشکر از شما. افسانه جان، چه پیشنهادهایی داری به مقامات مسئول که این مشکلات جوانان، مخصوصا مشکلات در زمینه ورزش که شما گفتین مشکلات تا حدی حل شود؟
پیشنهاد از ما در مقام مسئولی است که در زمینه ورزش یکم برای دخترها اهمیت قائل شود، چنانچه اونا علاقه دارند به ورزش کردن، مثلا به فوتبال، به والیبال، به بیسبال، به این چیزا علاقه دارند، یک زمینه ای را برای از اونا مهیا کنند تا اونا بتونند که به این چیزی که علاقه دارند به او دست یابند و نامید نشوند هیچ وقت در زندگی خود. برای دختران در ولایت بامیان مخصوصا بچه‌ها، همیل بچه‌ها هم در ولایت بامیان زیادی از چیا برخوردار نیست، ولی دخترها زیادتر از مشکلات برخوردار هستند و از مقام های مسئول ای خواهش دارم که به قشر جوان در ولایت بامیان کمی نظر کنند، برای از اونا استادیوم ورزشی، زمین فوتبال، مثلا لباس فوتبال، توپ فوتبال، والیبال، امی وسایل ورزشی را برای از اونا مهیا کنند تا اونا بتانند با خیال راحت ورزش کنن.
تشکر. نعمت الله جان، پیشنهاد شما برای مقامات مسئول برای رفع مشکلات جوانی که شما گفته بودید چی هست با وجود اینکه فصل سرما هم در ولایت بامیان فرار است؟
پیشنهاد از ما از دولت وحدت ملی امین است که ما طول 3 سال شده که اومدم در دانشگاه بامیان، هر سال در اول سال دولت برای جوانان بگه که ما لیلیه را جور میکنم، برای شما برق آماده میکنم، کتابخانه و تمام امکانات دانشگاه را آماده میکنم. تقریبا 3 سال شده که ما همینجا درس میخوانم، ولی دولت گوه میگه، اما تو هنوز با یک اندازه خیلی کمی هم دولت توجه نکرده از این، یعنی گوی جوانان را رشخند میزنه. وقتی دولت وقتی که گفت بگه برای جوانا که ما عملی میکنم این گفت که عملی نشوه، گوینه رشخند زدن برای یک جوان و برای یک محصل است. پیشنهاد از ما از دولت و حکومت وحدت ملی این است که باید به مشکلات جوانان، به مشکلاتی که گفتیم باید رسیدگی شوه تا جوانان بتونه در آینده یک کشور خود به صورت درست مدیریت کنه و کشور خود بتونه از این چالش ها و از این کم کاستی هایی که وجود داره باید نجات بده.
تشکر از شما. ربابا پیشنهاد شما چی است؟
ما مشکلات خود بیان کردیم. جوانان به عنوان آینده سازان این مملکت باید در گفته ها، پیشنهادات و مشکلات جوانان باید توجه شود. و این مشکلاتی را که ما بیان کردیم باید در اینا رسیدگی شود و دولت کمی توجه کنه.
تشکر از شما. نوریه جان شما چه پیشنهاد داریم برای مقامات مسئول؟
من هست یک دانش آموز بامیانی، از حکومت این تقاضا را دارم که لطفاً بیشتر توجه کنند، نگذارند قشر جوان که ستون فقرات جامعه را تشکیل میده نگذارند که ای را از دست بده. واقعا ما همگی شاهد هستیم که وقتی که دولت حکومت توجهش نمی کند این ولایت، بیشتر از جوانو حتی ما شاهد هستیم صنف 3 دانشگاه، صنف 4 دانشگاه تحصیل خود ایلا داده میره خارج، کشورهای مختلف مهاجر میشه. خود ما میبینیم که چی مشکلاتی را اونا تا میرسه دو مقصدشان تعیین کنن. ما داریم جوانانی را که متاسفانه قبل از رسیدن اونا از دنیا میرن.
خب شما در این موضوع اشاره کردین که بسیار از جوانای مخصوصا بامیان به خارج از کشور مهاجرت میکنه. این مهاجرت کردن جوانا به خارج از کشور چه ضررا و چه آثاری در بامیان خود رساند؟
خب وقتی که یک جامعه قشر جوانش از دست بده، او طبیعی است که ضعیف و ضعیفتر میشه. و گذشته از این خیلی پیامدهای زیاد منفی زیادی را در پی خواهد داشت، که وقتی که اونا اولا که اینا از تحصیل باز میمانند و دوما وقتی که اینا یک مقصد را در پیش میگیرن متاسفانه دور رو خیلی از مشکلات را طی میکنن. اگر برسن در مقصدشان خو خیر است، با وجود که مشکلات زیادی را اونا میبینن، اما بعضی هاشان هم که قبل از رسیدن این دنیا را فنا میگن و خیلی از خانواده ها عزادارشان میشن، جوانایشان از دست میده. و از حکومت هم تقاضای مهمی است که بیشتر توجه بکند در این ولایتی که این همه رنج و در گذشته ها دیده و حالی که از این یک امنیت خوبتر برخوردار شده و قشری با استعداد در این ولایت واقعا در حال شکوفا شدن است، به تفاوت نشینند در مورد از این ولایت.
تشکر از نوریه جان. افسانه جان، اینا نوریه جان یک از مشکلات جوانان در این اواخر فرار جوانان به خارج از کشور اشاره کردن. شما چی پیشنهادی دارین که دولت باید چی کاری کنه که جوانان از کشور فرار نکنن؟
خب تقاضای ما از دولت در این زمینه ای است که یکم زمینه امنیت، زمینه شغل، زمینه تحصیل برای از جوانان ما مهیا کنه تا اونا به کشورهای دیگر رو نیاورد و به کشورهای دیگر مهاجر نشود، در کشور خودمان یکم کارآفرین باشن، یکم خلاقیت از خود نشان بدهند و بتانند خود افغانستان رو بسازند، نه که برند در کشورهای دیگر مهاجر شوند.
تشکر از شما. نعمت الله جان، با این مشکلاتی که شما گفتین در ولایت بامیان فراری جوانا وجود داره، فکر میکنید دستاورت هایی که جوانا ولایت بامیان داشته با این کمبود امکانات فکر میکنید کافی هست؟ این تا حد موفق بوده جوانا بامیان با وجود کمبود امکانات؟
جوانان بامیان با اینی که امکاناتش از هر نگاه کمتر است، بازم از نگاه تحصیل، از نگاهی که مثلا امکانات درسی، از هر نگاه امکاناتش ضعیف‌تر است، به اندازه امکاناتش ضعیف است، از اون اندازه یعنی جوانان رشد کرده. اگر دولت توجه کنه به جوانان از نگاه مشکلاتی از جوانان، یعنی بازم جوانان بامیان میتوند از این بیشتر رشد کنه.
تشکر از نعمت الله جان. نوریه جان شما بفرمایید که فکر میکنید با وجود این مشکلات و کمبودی ها جوانان بامیان تا حدی موفق بودند و پیشرفت داشتن؟
با ابراز خوشبختی و خوشحالی گفتم میتونم که بله، با وجود از این مشکلاتی که جوانان و نوجوانان داشته در ولایت بامیان، اما باز هم اونا پیشرفت ها و چشمدید های زیادی را شکوفا کردن و همه مردم بامیان شاهد از این پیشرفت های دانش آموزا یا دانشجوی بامیان هستن. و این پیشرفت هایی را که کردن به عنوان مثال ما گفته میتونم که قشر ناس در ولایت بامیان واقعا آزادانه میتونن که از وسایل حمل و نقل مثلا بایسیکل به طور آزادانه اونو استفاده کنن و در مسابقاتی که ما قبلا داشتیم قشر ناس واقعا اونجا حضور چشم دیدی داشتن و همچنان دستاورد هایی که ولایت بامیان داره در قسمت ورزش والیبال است که یک لیسه با دیگر لیسه مسابقه میده و اینا واقعا جای خوشبختی است و وقتی که حالی که ایقا مشکلات وجود داره ای قشر جوانی قدر پیشرفت داره من مطمئن استم وقتی که حکومت توجه بیشتر بکنه از این ولایت خیلی از استعدادهای واقعا عالی رونما خواهد شد.
خب تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با برنامه فکر نو همراه بودین و تشکر از مهمانای این برنامه هر کدام نعمت الله جان، ربابا جان، نوریا جان و افسانه جان و همینطور تشکر از استودیوی رادیو بامیان که این امکانات در اختیار ما قرار داد تا این برنامه را بتانیم در این استودیو ثبت کنیم. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هزار سفر کن